پخش رادیو اقتصاد و همینطور برنامه‌هایی که تقدیمتون میشه بدونیم و انشاءالله از این نظرها استفاده کنیم در بهبود هرچه بهتر برنامه‌هایی که در آینده انشاءالله تقدیم حضورتون خواهد شد. دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه شنونده یه برنامه اقتصاد هنر باشید. با سپاس از همراهی شما.
آنچه می شنوید گزیده ایست از صحبت‌ها و نظرات کارشناسی جمعی از هنرمندان، فعالان حوزه هنر، مجموعه داران و مدیران نگارخانه ها و منتقدان در خصوص بررسی اقتصاد هنر در کشور که از شما دعوت می کنیم شنونده این برنامه از رادیو اقتصاد باشید.
جهت تحقق آنچه از سوی مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی و رونق تولید نام گرفت تا راه حلی جهت خروج از بحران و اعتلای نظام اقتصادی کشور باشد، رویکردهای مختلفی از سوی صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی کشور مطرح شده است که یکی از مهمترین این رویکردها استفاده از فرهنگ و هنر و ظرفیت بالای این بخش در راستای توسعه اقتصادی کشور است. بسیاری از کشورهای توسعه یافته با درک اهمیت این موضوع و تأکید جدی بر گسترش و رونق صنایع فرهنگی و هنری، قادر به کنترل بحران‌های اقتصادی و چه بسا رشد و توسعه در دوران رکود اقتصادی بودند.
اگر هنرمند باید بخواد فکرش اقتصاد باشه، فکرش مادیات باشه، اون خروجیش کار هنری خوبی از کار در نمیاد.
خودم رو ملزم میدونم به اینکه بیش از حد تأکید بکنم به مدیریت اقتصاد هنر در وضعیت اجتماعی و در صورتی که ما با مخاطبی مواجه هستیم بسیار گسترده و کلان، جمعیت ملت امروز با ملت 50 سال گذشته خیلی تفاوت میکنه.
دور معاصر که اصلا اقتصاد جهان یا به عبارتی اون عقل خردگرایانه جهان استوار بر اقتصاد، همه چیز رو در نظر میگیره من جمله هنر. یعنی حتی شما ورزش هم میبینید، ورزش کاملا اقتصادیه.
ما اگر فرض بکنیم که افراد به نحوی در واقع تأمین شدن، حالا به هر شکلی که خودشون راه‌های توسعه درآمدیشون رو پیدا کردن، این راه‌ها در واقع امکان مدیریت نداره. ما باید دنبال راهی رو باشیم، دنبال بحثی باشیم که امکان توسعه و مدیریت داشته باشه.
این امکان وجود داره، نمیشه گفت نه نیست، ولی مثل تمام کارها به صبر و ممارست نیاز داره.
مسئله کیفی بخوایم بهش توجه بکنیم، رابطه خیلی مستقیمی با مادیات نداره.
دولت و حاکمیت کنترل های لازم گذاشته باشه. کنترل از منظر اینکه یک کاری که داره درست میشه محتواش منطقی باشه، درست باشه، با سازوکار جمهوری اسلامی ایران مطابقت داشته باشه، ولی نه دخالت های بیجا.
به نظرم مهمترین وظیفه دولت در بخش اقتصاد و هنر این هستش که قوانین مشخصی رو، قابل دفاعی رو برای تمامی این حلقه ها، برای خریدار، برای گالریدار، برای هنرمند تدوین بکنه.
بخش سومی که مدیریت هنری میتونه داشته باشه همون چیزی هستش که در حوزه اقتصاد و هنر به ویژه هنرهای تجسمی با شیوه های در واقع برنامه‌ریزی شده ارائه آثار مانند برپای نمایشگاه ها و به اصطلاح موقعیت های فروش آثار مطرح هستش.
این سه تا حلقه اصلی این زنجیره رو وقتی که به خوبی وظایفشون عمل بکنند، شما قطعاً خواهید دید که این اتفاق اتفاق خیلی خوبی میتونه بیفته.
وظایف دولت چیست؟ وظایف دانشگاه ها چیست؟ وظایف نهادهای مالی چیست؟ وظایف صنوف چیست؟ اگر انجمن درست کردیم، خانه درست کردیم، چه وظایفی دارن؟ خب و وظایف شخص هنرمند چیست؟ الان این وظیفه قاطی شده، یعنی هر کسی تو هر کاری کسی دیگه دخالت میکنه و در بازاری که ریسک ایجاد بشه بازار موفق نیست.
مدیریت هنری برای تمام این مطالب فکر خاص خودشو کرده، یعنی همه برای همه اینها برنامه ریزی شده. ما باید در جامعه ضمن این که مراتب زمانی برای ارائه آثار طراحی میکنیم، یک مراتب و یک به اصطلاح برنامه ریزی موقعیت مکانی هم برای نمایشگاه ها داشته باشیم. ما نمایشگاه های در دسترس محلی باید داشته باشیم، نمایشگاه هایی که میتونه مرکزیت داشته باشن، نمایشگاه هایی که میتونن دائمی تر بوده باشن. اینا از هر کدوم از یک لول خاصی برخوردارن.
راه حل اینه که شرایط درست بکنه برای این کار. راه حل اینه که تبلیغاتی که انجام میشه، اطلاعاتی که از طریق رادیو و تلویزیون رسانه ها در واقع به مردم داده میشه، آگاهی داده بشه.
تصور من اینه تا زمانی که یک عرصه گسترده‌ای برای مدیریت و ارائه آثار تجسمی، آثار نقاشی پیاده نشده باشه، صرف حراج‌ها در جامعه این چنینی خیلی محدود و ناشناخته باقی میمونه. در جوامعی که حراج‌ها هستند، بسیاری از نمایشگاه‌ها و بسیاری از عرضه آثار نقاشی در نزدیکترین محله‌های زندگی قرار داره و مردم حشر و نشر راحت تری با آثار نقاشی و آثار تجسمی خواهند داشت. در این صورت بله، حراج ها هم میتونن بسیار موثر باشن، یک عرصه رقابتی باشه و جنبه مطلوب خوش رو ارائه بکنه. تو جامعه ما هنوز آنچنان که باید مردم ارتباط راحتی با دنیای نقاشی نگرفتن. هنوز نقاشی برای یک عده خاص مطرحه، ادهی که با گستری مردم ارتباطشون گسسته است.
اگر من فکر کنم که الان اثر هنری من قراره کسی بخره، یا مثلا فکر کنم بلان طرف مقابل مبلغ کمی به من پرداخت میکنه یا مبلغ زیادی پرداخت میکنه، اینا همه تأثیر داره در کیفیت، اگر من اینجوری بخوام فکر کنم. ولی هنرمند باید تأمل کنه. هنرمند چون به کیفیت توجه میکنه، به تأثیری که در واقع هنرش در جامعه میذاره، و بعد بین توجه بکنه. وقتی بین توجه میکنه، خود به خود مسئله مادی مقداری از قضیه دور میشه.
مدیریت هنری در سطح کلان از وظایف و مسئولیت هایی برخوردار است. برنامه ریزی، سیاست گذاری، اجرای برنامه ها، برنامه های حمایتی از هنرمندان و محصولات فرهنگی و هنری و مواردی از این دست که مسئولیت مدیریت هنری را پررنگ و مهم نمایان میکند. در حوزه هنرهای تجسمی نیز این مهم در رشته‌های مختلف باید به مرحله اجرا برسد. حوزه هنرهای تجسمی از رشته‌های مختلفی همچون نقاشی، طراحی، عکاسی، خوشنویسی و نگارگری تشکیل شده است. به همین منظور طیف وسیعی از هنرمندان با گرایش‌های مختلف هنری در این حوزه مشغول به فعالیت می‌باشند.
درباره اقتصاد هنر مطالب بسیاری مطرح هستش،
اما حرفای من میتونه یک اعتقاد شخصی یا گلایه یا نمیدونم شرح حال زندگی خودم باشه که تو این حیطه با اقتصاد هم درگیرم.
خود هنرمندم به نظر من باید حرفه‌ای بشه. ما هنرمندان حرفه‌ای خیلی کم داریم. ببین، وقتی که ما صحبت از حرفه‌ای شدن هنر یا هنرمند میکنیم، صرفا این نیست که تو نقاش خوبی باشی، تو فیلمساز خوبی باشی، تو رشته خودت تخصص خیلی خوبی داشته باشی. شما باید بدونید که با گالری دار چجوری ارتباط برقرار بکنی.
در حیطه هنر کاملا رابطه ایه، ضوابطی ما نداریم. یک نفر نوکار کارشو میزنه به دیوار، میگه این کار من 5 میلیون، در حالی که یک مثلا آدمی که 70 سال نقاشی کرده اونم میذاره 5 میلیون. این چه استنادی داره؟ چه قوانینی پشت این هست؟ چه تعقلی هست؟
خیلی وقتا هست مهم برای هنرمند فروش نیست، هرچند خیلی مهمه ولی در وهله اول نیست. هنرمند باید با نمایش آثارش توی گالری و با این فکر که کارش بره روی دیوار دیده بشه، مورد نقد قرار بگیره، مورد ارزیابی قرار بگیره، بیاد کارش رو توی گالری به نمایش بذاره. و گالری داره هم دقیقا همین فکر رو باید داشته باشه.
اقتصاد هنر در عکس یه خورده ضعیف‌تره. یه نقاش میشینه نقاشیاشو میکشه میبره توی گالری، آثارش فروخته میشه و خودش رو تأمین میکنه. اما در ایران خرید عکس هنوز به اون صورت جا نیفتاده.
ما نمیتونیم صرفا بحث اقتصاد هنر رو به یک معیشت فردی موکول بکنیم. شاید معیشت فردی به یه نسبتی به اصطلاح به نتیجه برسه، حسب نوع نیاز فرد در هر مرحله ای تأمین خواهد شد، ولی آیا ما میتونیم این نوع تأمین فردی رو به عنوان یک مدیریت اجتماعی تلقی بکنیم؟ یک امنیت اجتماعی و یک امنیت گسترده برای توسعه فضای هنر تلقی کنیم؟ نمیتونیم این کار بکنیم.
سه تا موضوع رو باید دقت کنیم و شکل بگیریم. تا شکل نگیره این اقتصاد ناقصه. یکیش ابزارهای لازمه که ما بهش میگیم ابزارسازی باید بشه. دو، نهادهاش باید شکل بگیره، پس با نهادسازی کنیم. سه، بازارش باید شکل بگیره، بازارسازی کنیم. اگر بازار، نهاد و ابزار رو درست کردیم میتونیم یک اقتصاد منسجم رو شکل بدیم. حتما بخش از اقتصاد ملی ما رو خواهد گرفت، چه بخوایم چه نخوایم. ولی باید مراقبت کنیم مثل بعضی از بازارهای ما درگیر احساس و جو نشود که یه بازار یه دفعه رشد کنه افول کنه بعد 5 سال خراب شه. ما در اقتصاد ملی شاهد این چیزا بودیم. یه روزی اقتصاد فرش ما خیلی خوب بود داغون شده، یه روزی اقتصاد نساجیمون خوب بود، امروز که اقتصاد موسیقی یه ذره حرف توش داره، اقتصاد هنرهای تجسمی گالریا حرف توش داره، مراقبت کنیم که دوچار اون مشکلات اقتصادهای دیگه نشون. اگر براش مدیریت نکنیم میره فاسد میشه، دیگران میان خراب میکنن، جمع میشه میره.
اقتصاد هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی در بخش‌های مانند نمایشگاه‌های هنری، حراج‌ها و بازار محصولات هنری تأمین می‌شود. اغلب رشته‌های هنرهای تجسمی رشته‌های فردی هستند، یعنی خلق اثر، برخلاف رشته‌های مانند سینما و تئاتر که گروهی و جمعی انجام می‌گیرد، به صورت فردی اثر خلق و به مرحله عرضه می‌رسد. از همین رو اقتصاد در این حوزه محدودتر و اغلب خارج از مناسبات کمپانی‌ها و معادلات جمعی انجام می‌گیرد. از سوی دیگر خلق اثر در حوزه هنرهای تجسمی نیز بدون اینکه نیازی به تکمیل و افزوده شدن داشته باشد، پس از خلق اثر قابل بهره‌مندی است.
یک زمانی توی ایران تعداد گالری‌ها به اندازه انگشتان دو دست هم نبود. یعنی کسی که می‌خواست یک اثر هنری خرید کنه می‌دونست توی یکی از 7-8 گالری موجود توی تهران می‌تونه بره اونجا و یک کار هنری رو بخره. حالا با تبلیغاتی هم که می‌شد می‌دونست تو کدوم گالری چه نمایشگاهی هست. الان تعداد گالری‌ها خیلی زیاد شده.
یه گالری دار باید ارتباط خوبی با هنرمندان داشته باشه. باید سبک‌های هنری رو بشناسه. باید در یک دستبندی مشخصی کار بکنه که اینا هر کنش توضیحات خودشو داره. باید به کشف و نبوغ استعدادهای جوان تلاش کنه، اهتمام داشته باشه.
وقتی یه هنرمندی امکان مالی نداشته باشه طبیعتاً محروم از یک نمایشگاه، از یک فضایی که در واقع مناسب کار نمایشگاهی هست.
حالا ممکنه امروز من جوان بگم آقا هنوز دارم کار آیدین آقداشو رو به قیمت‌های عجیب غریب می‌خرم. این 30-40 سال آیدین آقداشو رو هم در نظر بگیریم. خب یه جمله از پیکاسو یه تابلوی رو داشته خلق می‌کرده و بعدش که امضا کرده ازش میپرسن که خب قیمت این تابلو الان چنده، مثلا گفت 5 میلیون فرانک. گفتن که خب میکنمش 10 دقیقه بیشتر طول نکشید. گفت خب نه 40 سال و 10 دقیقه. خب یعنی 10 دقیقه بعضی از هنرمندای بزرگ ما مثل تناولی و امثال هم که دارن آثارشون رو میلیون دلاری هم شاید یه جاهایی دارن معامله میکنن، این عقبه ها رو باید در نظر بگیریم که از کجا شروع کنیم. من فکر میکنم تو حوزه هنر تجسمی داره اتفاقات خیلی خوبی میفته.
اگر گالریدار وظیفه خودش رو خوب انجام بده، یعنی اطلاعات مفیدی داشته باشه از جامعهش، از هنرمندانش، از هنرمندان فعال در عرصه‌ای که داره کار میکنه، این میتونه تقریبا چیزی که ارائه میده متناسب با نیازهای جامعه باشه.
ما توی بحث خرید و فروش آثار هنری، اگر هنرمندی رو خارج و بیرون از دایره هنرمندانی که تثبیت شده هستند، آثارشون توی حراج ها فروش میره، توی مارکت های بین المللی آثارشون هست و حالا اونهایی که فوت کردن و چه اونهایی که هنوز زنده هستن، بحث هنرمندهای تازه وارد به این مقوله رو داریم. یه سری هنرمند جوان یا کسایی که هنوز توی مارکت مطرح نشدند، باید برای این که به اون جایی برسند که کارشون فروش بره، هم صبر داشته باشند و هم ثابت قدم باشند توی انجام کار هنریشون.
ببینید، گالری ها متاسفانه اخیراً با توجه به مبالغی که میگیرن یا شرایطی که برای هنرمند ایجاد میکنن، خب طبیعیه هنرمندایی میتونن این قسمت از اینا استفاده کنن که امکان مالی دارن.
در حیطه جوان ها و بعدی ها گفت من این چی میخرم؟ تابلو چند اینچ میزد تو ماشین حساب، میگفت اینقدر پول میدم. تازه اگر خوشش میومد. یعنی هیچ قاعده و قانونی متاسفانه توی مملکت وجود نداره که چرا و چرا کار حنفی با ارزشه و 100,000 تومان میارزه، کار اون یکی 50,000 تومان میارزه، کار اون یکی 1,000,000 میارزه. این قاعده و قانون متاسفانه تو مملکت ما نیست، چون ذات این حرکت علمی نیست، آکادمیک نیست، بنیه نداره، سلیقه‌ایه، کاملا سلیقه.
پولی در جیب دارید و یا اگر میخوایی که اثر هنری رو بخری که یک ارزش افزوده برای شما داشته باشه، وقتی که شرایط و قیمت گذاری مناسبی در جامعه وجود نداشته باشه، جرأت این که یک اثری رو مثلا 1,000,000 تومان بخری که بدونید فردا این 1,000,000 تومان 950,000 تومان نمیشه، خب اینها همه وظایف دولت به نظر من باید حول این محورها بچرخه که شما مثلا تیم‌های کارشناسی وجود داشته باشه، مرجع کارشناسی وجود داشته باشه.
اگر ما هنر رو هم صرفاً یک کالا بشناسیم، به عنوان یک کالا به نحوی بها و یا قیمت خودش رو پیدا خواهد کرد.
سهم مالی هنرمند از اثر خودش در مجموع یک سهم عادلانه نیست.
یه وقتی که هنرمندی زحمت میکشه، عمرشو میذاره توی این کار و شبانه روز کار میکنه، یک اثر فاخری رو تولید میکنه که نتیجه سالیان سال زحماتش هست و خیلی چیز داره از دست داده و این هنر رو به دست آورده، طبیعتاً باید که اون مقدار حداقل هدیه، من نمیگم اسم مبلغ روش نمیذارم، اون هدیه که قراره بهش بدن حداقل باید در حد شأنش باشه.
اونایی که حرفه‌ای بودن میگفتن اول فکر نونت باش بعد فکر هنرت.
ما توی بحث خرید و فروش آثار هنری، اگر هنرمندی رو خارج و بیرون از دایره هنرمندانی که تثبیت شده هستند، آثارشون توی حراج ها فروش میره، توی مارکت های بین المللی آثارشون هست و حالا اونهایی که فوت کردن و چه اونهایی که هنوز زنده هستن، بحث هنرمندهای تازه وارد به این مقوله رو داریم. یه سری هنرمند جوان یا کسایی که هنوز توی مارکت مطرح نشدند، باید برای این که به اون جایی برسند که کارشون فروش بره، هم صبر داشته باشند و هم ثابت قدم باشند توی انجام کار هنریشون.
بسیاری از خریداران امروزه، بسیاری از خریداران اثر رو میخرن که دوباره بفروشند. یعنی جای دیگه‌ای تقریبا بازارش رو فراهم میکنند، ولی از هنرمند به قیمت ارزان تری رو میخرن.
یه مخاطب داخلی داری، یه مخاطب خارجی داری. مخاطبای داخلیمون که همین مواردی که شما گفتی شاید روش مد نظرشون باشه و تأملی داشته باشن، بتونن روی این زمینه ها چیز بکنن، ولی مخاطبای خارجی بیشتر کارهای مدرن رو میپذیرن.
کارهای هنرمندهای حرفه‌ای یا به اصطلاح مستر بیس های ایرانی داخل کشور خیلی بهتر خرید و فروش میشه.
ذائقه جامعه رو به دست آوردن، میدونن مخاطب چه چیزایی مد نظرشه، اونجوری کار میکنن که به حساب وقتی یه گالری میذارن و کلی هزینه میکنن بابت این نمایشگاه و این گالری، بازگشت که داشته باشه چه یه انتفاعی هم توش باشه.
مدلی قبلا بود خیلی خوب بود، هم خریدار بیشتر بود توی در واقع کار، هم این که خود گالری ها در واقع با درصد کار میکرده. حالا خیلی از گالری ها اصلا قبل از اینکه بخوان درصدی دریافت کنن، خیلی از این گالری ها در واقع مبلغی را اول میگن میدن یا شرایطی میذارن، مثلا میگن که 5 تا از تابلوها قطعا باید فروش بره. خب حالا من اینو شنیدم که بعضی از هنرمندا خودشون میرن تابلوها خودشونو میخرن.
در زمانهایی که فعال نبوده، مشتری در واقع گالری ها خود هنرمند ها بودن.
یکی از مشکلاتی که در واقع در کار هنر تجسمی و من فکر کنم تو همه هنرامون هست اینه که اون کسی که خریدار این قضیه هست اطلاعاتش خیلی بالا نیست،
چون معمولا خریدهای حوزه تجسمی خریدهای با واسطه ای هستند و به یه سری علتها احتیاج داره که یک مجموعه دار یا یک کسی که خرید آثار هنری میکنه بره سراغ یک هنرمند و ازش کار بخره.
توی حوزه هنرهای تجسمی مخصوصا توی این چند ساله اخیر، خب با چهرهای خیلی موفقی روبرو شدیم تو حراجی های مختلف. حالا باز یه سری قور میزنن که آی نمیدونم اینطوری هست اونطوری هست این هست، ولی واقعیتش اینه که ما امروز تو خیلی از حراجی‌های بزرگ دنیا و البته ما تو خودمون تو تهران، حراج تهران که داره محصولات خوب به اصطلاح چکش میزنه و خوب هم داره میفروشه، پولهای خیلی خوبی هم داره جابجا میشه. طبیعتاً بخشی از این پول ممکنه به کلکسیونره برسه، بخشی از این پول ممکنه به ایجنته برسه و درصد کمتریش به هنرمنده برسه. خب اما باز هم این مسیری است که باز شده. من فکر میکنم توی هنر تجسمی توی این چند سال اخیر اتفاقات خیلی خوب افتاده، اما آیا این به این معناست که همه فعالان عرصه نقاشی مجسمه سازی اینا به یه سطح معیشت خوب رسیدن و از هنرشون داره استفاده درستی میشه؟ خب طبیعتاً نه.
حراج ها در واقع یک نوع مسابقه است، یک نوع رقابته، همیشه جایگاه خاص خودش رو دارند، اما ما نمیتونیم صرفاً به حراج ها تکیه بکنیم، چرا که از حوزه گستردگی کار میکاهه.
همین حراجی که تا حدود 10 سال پیش راه افتاد، ام از کریستیز و بونمز و ساتوبیز، تمامی اینها و حتی حراج تهران، بسیار از جوانها رو به تلاش واداشت. منتها این دو تا مسئله داره، دو وجهه داره، یکی آفتشه یکی بخش خوبشه.
حراج های بین المللی که حالا خیلی بلند پروازیه،
خیلی از هنرمندانی که واقعا هنوز توی مارکت ما تثبیت نشدن رو وارد حراج کردن. خب مسلما خریدار نمیاد اقدام کنه برای خرید اون اثر. چرا؟ چون که میگه من اگر از یه هنرمند جوونی که الان شما پایه قیمتش رو گذاشتین 30 میلیون تومان بخوام بیام توی حراج شما خرید کنم، بعد دو تا چکشم بزنه مثلا 50 میلیون تومان خرید کنم، خب من اینو میرم از تو گالری میخرم 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان، چرا باید خودم رو به درد سر بندازم و داخل حراج خرید کنم؟ خیلی راحت تر میتونم خریدم رو از جای دیگه انجام بدم. برای همینه یه هنرمند تثبیت شده یا یه هنرمندی که از دنیا رفته جاش توی حراجه، توی حراج میره، خب رقابت برای داشتن اون کاری که دیگه امکان خلقش وجود نداره، هنرمندش فوت کرده یا هنرمندش سن و سالی ازش گذشته، امکان داشتنش خیلی کم میشه، چون کار منحصر به فردی میشه، برای همین قیمت کار میره بالا، حراج رونق میگیره.
ما خب خیلی از موارد هستش که در موارد صنایع دستی و غیره مثل فرش هم ما داریم که حراج هایی برای فرش هم برگزار میشه، ولی در یک محدوده خاصی حراج ها همیشه برگزار میشن، عده خاصی در حراج ها شرکت میکنن. ما نمیتونیم این رو به عنوان یک قالب گسترده مطرح بکنیم.
و همین حراج تهران خودش مشوقی است برای خیلی ها که من کار هنری بکنم.
مسلما حراج ها جایگاه خوبی خواهند داشت، اثر خوبی هم خواهند داشت، به یه معنا که یک فضای رقابتی ایجاد میکنه، یک فضای انتخاب ایجاد میکنه و در واقع مخاطب به نوع استقبال مردمی و یا به نوع به حد و مرتبه استقبال از یک اثر میتونه برسه و نتیجه بگیره.
اونی که بخش خوبش رو گرفت، کار خودش رو ارتقا داد و اومد درجات بالاتری از هنر خودش رو ارائه کرد، ولی بخش آفتش این بود که به قول معروف مثل سینما که میگن برای گیشه میسازند، برای جشنواره میسازند، اکثر هنرمندا یا جوانای ما دیدشون به اینی که کارم چطور بره حراجی، این آفتشه. ولی از یه طرف دیگه نه، خیلی ها تشویق شدن و خیلی بالا اومدن.
در واقع آدمایی که حرفه‌ای کار میکنن اونها هم دو قسمت به نظر من تقسیم شدن. یه سری که کلن فکر اقتصادی دارن که به نظر من این مقدار هنرش رو مشکل پیدا میکنه، یعنی ممکن ما به عنوان هنرمند به اینا بگیم 100% مشکل پیدا میکنه، برای اینکه افکارشون رفته تو اقتصاد، افکارشون رفته تو این که باید اثرشون رو برن بفروشن. خانقاها طوری فکر میکنن، طوری کار میکنن که دیگران ازشون میخوان. دسته یکی از امتیازه یک هنرمند اینه که افکارش به جامعه ارائه میده.
بخش مهمی از بازار اقتصادی در حوزه هنرهای تجسمی در جریان برگزاری حراج‌ها رقم می‌خورد. نکته قابل توجه و مهمی که در بحث برپایی حراج‌ها مورد توجه است، عدم بهره‌مندی هنرمند از این بازار پر رونق و پرسود است. حراج بازاری است که خریداران، مجموعه‌داران و دلالان هنری مهره‌های اصلی آن هستند و هر آنچه که از منفعت‌های مالی این بازار به دست می‌آید، همه سود می‌برند جز مهره اصلی این بازار که همان هنرمند است. هنرمند به عنوان خالق اثری که در یک حراجی اثرش به قیمت‌های گزاف خرید و فروش می‌شود، هیچ سهمی از این بازار پرسود ندارد. در صورتی که منشأ اصلی این بازار همان هنرمندی است که بخشی از عمرش را صرف خلق اثر کرده است، ولی در حراجی ها سهم مادی هنرمند نادیده گرفته می شود. بسیاری از هنرمندان نقاش، طراح، عکاس، گرافیست، مجسمه ساز در دوران سالمندی و با تمام احتیاجات مالی که دارند خودشان بی بهره از نامشان می باشند، ولی افراد بسیاری که در بازار حراجی ها فعالیت مستمر دارند با تکیه بر نام هنرمند به منفعت‌های مالی بسیاری دست پیدا می‌کنند.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت، به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
Thank you.